با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته بهمن محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
روی روی موریان یاد یار مهربان
ادامه داستان دشتی. مادران به القاب و عناوین صاحب منصبان قشون دل بستند و پسران خود را سپهبد، سرتیب، سرهنگ و سلطان نام نهادند. این حضرات هم دشمن و بدخواه ایل از آب در آمدند. دست به دامن عشایر دیگر زدند و در جستجوی پهلوانی از میان آنان برآمدند. فرقی نمی کرد، آنان هم ایلی بودند. در میان جرقه های امیدی که در گوشه و کنار فارس درخشید، تنها لهراس به بوی رحمدی بود که نیاز مادران قشقایی را برآورد. لهراس به فاتح، لهراس به شکست ناپذیر، لهراس بی که یک تنه قشون تهران و فارس و سپاه بختیاری و قشقایی را در هم شکسته بود، معبود مادران قشقایی گشت. طایفه و قبیله ای نماند که چندین لهراس به کوچک و بزرگ نداشت. مادران قشقایی نام نامی قهرمان بویراحمد را برای پسران خود برگزیدند و از بر و دوششان منجوق آبی آویختند. لیکن در پس و پشت وجودشان ناخشنود و شرمنده بودند. شرمنده بودند که خودشان پسری چون لهراس به دنیا نیاورده بودند. سرانجام دشتی گلزن به این آرزوی دیرین و دور و دراز پایان بخشید و تاج فخر بر سر گذاشت. پهلوان از خود قشقایی برخاست. او همان بود که می‌خواستند و همان شد که در جستجویش بودند. کهزاد اهل تعقل و تفکر بود، مشرب فلسفی و اخلاقی داشت. بعید بود که بدین گونه دچار غلیان احساسات و عواطف شود و افسانه پردازی کند. همه با افکار و عقاید او آشنا بودند، به لغات، عبارات و اصطلاحاتش عادت داشتند. کهزاد برای کسانش در چنان دنیای بی کتاب، کتابی زنده و متحرک بود. نوجوانی که بیش از همه شیفته سخنان کهزاد بود از او پرسید: در دشتی چه بود که در دیگران نبود؟ کهزاد جا به جا شد. نسیمی میوزید، سر قلیان بادگیر نداشت، پشنگه ی آتش ناراحتش میکرد. در پناه تنه درخت جای گرفت، نی قلیان را محکم در سوراخ کوزه فرو برد، چند پک زد و گفت: دشتی در مقابل ظلم قد برافراشت و ایستادگی کرد. او راهزن نبود، دزد نبود، دنبال مال و منال نبود، از کسی باج و خراج نمیخواست. چشم طمع به ییلاق و قشلاق این و آن ندوخته بود، جاه پرست و شهرت طلب نبود. دشتی از مردم بود، با مردم بود، او از رنج مردم در رنج بود. ستمکاران را در جامعه دولتی و ایلی می شناخت. او با ستم دیدگان عهد و پیمان بست. عهد شکن و ناجوان مرد نبود، بر سر پیمان تا پای جان ایستاد. فارس پر از ایل است. فارس پر از ایل بود. ایل پر از یاغی بود. ما همه یاغی ها را می شناختیم. دشتی از آنان نبود، شبیه آنان نبود. برای گرفتاران جانفشانی کرد، برای مادرانی که مویه می کردند و موی می کندند به پا خواست. بی خود نیست که همه مادرها دشتی را برادر و فرزند دلبند خود می دانند. این است آنچه که در دشتی بود و در دیگران نبود. دشتی تا بخواهی شجاع بود، شیر روی پرده و پتو و گبه نبود، شیر روی سنگ قبر نبود، شیر بود. هرگز زانویش سست نشد، در هیچ نبردی بازنده نبود. نیروهای دولتی را هر جا که روبرو شد در هم شکست. کلانترانی را که به حمایت دولت برخواسته بودند اسیر و ذلیل کرد. کسی که با دشتی بود پشت سنگری از کوه بود. همه یاغی ها در کنار او کوچک بودند. جوانک شیفته را وصف حال دشتی چنان به هیجان آورد که از جای خود که اندکی دور از پیرمرد بود برخاست، در کنارش نشست و بار دیگر پرسید: دشتی از چه تیره و طایفه‌ای بود؟ کهزاد که از حرف آن هم درباره دوست قهرمانش خسته نمی‌شد، با لبخندی بر لب گفت: دشتی از تیره گلزن بود. این تیره یکی از تیره‌های مشهور طایفه عمله بود. طایفه عمله یکی از طوایف پنجگانه ایل قشقایی بود. طوایف قشقایی تیره‌های سلیم و نرمقو و قبایل قلدر و بزنبهادر داشت. گلزن سرآمد دسته دوم بود. مردم گلزن خودشان را عقاب و دیگران را کپک و تیهو می‌پنداشتند. عبور از منطقه گلزن عبور از منطقه خطر بود. بیباکترین تیره‌ها و طوایف در اینجا بال و پر می‌ریختند. برخورد با گلزن بازی با آتش بود. هر یک از قبایل قشقایی به محصولی و هنری شهرت داشت. کشکولی به قالی‌های بیبی باف خود ناز می‌فروخت. در شوری به اسب زیبا و سوار سبکپا می‌بالید. شش بلوکی ثروت و مکنت خود را به رخ می‌کشید. فارسی مدان به شوخی و مهمان نوازی آوازه داشت. عشق و عاشقی و ترنم و موسیقی راه و رسم ساربانها بود. صادرات عمده گلزن هم مردان شجاع و یاغیان سرکش بود. گلزنها سرکش و مغلور بودند. باج به فلک نمی دادند. از لهجه کلامشان که با دیگران فرق داشت پیدا بود که چه غروری در سر داشتند. انگامی که لب به سخن می گشودند گویی فرمان می دادند. سیمای گلزنها هم سیمای دیگری بود. از همه زیباتر بودند. بلندی و باریکی برازنده اندامشان بود. در عروسی‌ها آنگاه که زنان گلزن پای به میدان رقص می نهادند و گرد آتش جشن می چرخیدند، مثل این بود که سروهای نورسته شیراز به حرکت در آمدند. همسر کهزاد که در گوشه آرام و خاموش مجذوب بیان شوهر بود به صدا در آمد و گفت: پس سفرهایت به طایفه گلزن و دیدارهایت از دشتی بی منظور نبوده است. همه خندیدند. کهزاد بیش از همه خندید. چای و قلیان تازهی خواست و باز رشته کلام را به دست گرفت. قیام دشتی با یک تفنگ آغاز شد. تفنگ برای مرد ایلی مثل آب بود برای ماهی، مانند هوا بود برای موجود زنده. مرد ایلی نمی توانست بی تفنگ زندگی کند. روزی از صحرایی می گذشت پر از آهو، روز دیگر به جنگلی می رسید پر از گراز. یک صبح در کنار بیشه چادر می افراشت که دراج فراوان داشت. یک عصر از کوهی بالا می رفت که بر سر هر سنگش کپکی نشسته بود. در یک جا گرگ به گلش می زد، جای دیگر پلنگ اسبش را می درید. در تل و تپه ها قوچ های وحشی و در کوه و کمرها پازن های درشت هوس شکارش را می انگیخت. گاه ستمی می دید و گاه به انتقامی بر می خواست. مردم ایل گرفتار تب تفنگ بودند. دوش بی تفنگ را شرم‌آور می پنداشتند. سوار بی تفنگ را از پیاده کمتر می شمردند. بسیار بودند کسانی که بهای تفنگشان نیمی از ثروتشان بود. جشنها و عروسیها بیشلی که تفنگ ماتم و عذا بود. خواستگار بی تفنگ آب در هاون میکوبید. دختران ایل فقط به دام جوانانی میافتادند که غزال را در بیابان و شاهین را در آسمان به تیر میدوختند. زنان ایل تنها به مردانی دل میبستند که دستشان با تفنگ و پایشان با رکاب آشنا بود. کار مردان ایل با تفنگ و به ویژه با تفنگ پنج تیری به نام برنو به عشق و عاشقی کشیده بود. تفنگ قشنگ خوشدست موشکاف دوربردی بود. شکل و شمایلش دل می برد. ساخته یکی از شهرهای فرنگستان به نام برنو بود. عشایری ها این تفنگ را به نام این شهر برنو می خواندند. سرتاپایش را مثل یک بت می آراستند و به عبادتش می ایستادند. بر قنداق براق شفافش که به رنگ طلایی بود و رگه‌های زیبای مغز درختی سرخ و عنابی داشت چهره می‌مالیدند و تصاویر خودشان را در آن می‌نگریستند. به پیش قنداقش زر و زیور می‌بستند. برایش شعر می‌سرودند. دختر زیبا را برنو می‌گفتند. یار بلند بالا را برنو می‌خواندند. معلوم نبود که زن و برنو کدام یکی را بیشتر دوست داشتند. هر مردی در آرزوی دو برنو بود، برنوی بر دوش و برنوی در آغوش. یاد برنو، یاد روزگار اقتدار ایل، روزگاری که برنوها بر دوش جوانها را می‌آراست، همه را در سکوت غم‌آلودی فرو برد. پیرمرد نیز قیلان به دست به تنه درخت تکیه کرد و مدتی از گفتار باز ماند و سپس با آهی تلخ و نگاهی ژرف به افقهای دور به سخن آمد. ایل در چنین حال و هوایی بود که ناگهان دولتی ها بیان که به سرانجام کار بیاندیشند به خیال خلع سلاح و تفنگ بگیری افتادند و افسران ایران را به جای مرزها به سوی عشایر فارس حرکت دادند. یادشان رفت که با این بازی چه آتشی می افروزند. خبر در همه جا پیچید. خبر نبود، طوفان بلا بود، از آن طوفانهایی که درختان تناور را بر زمین می افکند. عشق مردم را، شور و حال مردم را، غرور و جلال مردم را، سرگرمی مردم را، نیمی از ثروت و مال مردم را به زور و به رایگان گرفتن سهل و آسان نبود. پادگان‌ها در معابر عشایر مستقر گشتند. راه‌های ایل بند آمد. مسیر مستقیم مردم از جلگه‌های هموار به کوهستان‌های پرپیچ و خم کشید. کوچ‌های آرام روزانه به فرارهای پرقوهای شبانه بدل شد. دشت‌ها از چادرها تهی ماند. تفنگ‌ها از دوش‌ها فرود آمد و در غارها جای گرفت. قطارها از کمرها باز شد و در خورجین‌ها فرو رفت. جنگ و گریز آغاز گشت. یک اتفاق کوچک کافی بود که آسایش و آرامش طایفه‌ای را برهم زند. روزی در دامنه کوه دنا و در ساحل رود ماربر به چادر یکی از کدخدایان طایفه عمله پیاده شدم. قبیله‌اش تازه از راه رسیده بود. هنوز نان و آبی صرف نشده بود که بر تپه پرارژن روبروی من گرازی نر و سهمگین ظاهر گشت. پست خلع سلاح نزدیک و تفنگ و فشنگ پنهان بود. نوجوان برومند خانه در حیرت و حسرت بود که چه خاکی بر سر دیو انانگسیخته وحشی بریزد که ناگهان مادرش از جا برخاست و به سرعت از مفرش قرمزی که نهانگاه اسلحه بود برنوی را با یک خشاب فشنگ بیرون کشید و خطاب به فرزند گفت: مگر زنده نیستی؟ برنو را برای پس مرگ گذاشته ای؟ هرچه باد آباد. نوجوان که از شهسواران تیرانداز معروف ایل بود تفنگ را در هوا قاپید و بر اسبی قزل با دو تک به تیررس حیوان رسید و از پشت زین هیکل مهیبش را در خاک و خون غلطاند. کت خدا از بیم صدای پرتنین گلوله ها که بیشک به گوش مأموران می رسید چاره ای جز این ندید که قبیله خسته تازه رسیده را بار دیگر بکوچاند و از رودخانه خروشان بگذراند. قشقرق عجیبی به پا خاست. گله ها را با آب زدند. بارهای باز کرده را از نو بر مال بستند. اسب ها را زین کردند. انسان و حیوان، زن و مرد و بزرگ و کوچک بار دیگر به راه افتادند. در میان آن همه قیل و قال زجه پیرزنی درمانده را که بر پشت شتری از رودخانه مواج می‌گذشت و زمین و آسمان را به باد نفرین گرفته بود هیچگاه فراموش نمی‌کنم. پیرزن به کت خدا و زن و فرزند کت خدا و بیش از آنان به افسران خلع سلاح نفرین می‌فرستاد. زنهای تیره کهواده نیز مانند مردها مسحور گفتار کهزاد بودند، ولی در حضورش قلیان نمی کشیدند و هرگاه که هوس دود و دم می کردند به چادرهای خود می رفتند و با عجله باز می گشتند. یکی از آنان در بازگشت ظرفی پر از کشمش سبز و شیرین آورد، در کنار پیرمرد نهاد و آزادانه و بیخیال پرسید: آیا همه مردان عشایر تفنگ‌هاشان را تحویل دولت دادند؟ کهزاد با نگاهی طنزآلود و پرمعنی به او و شوهرش که در گوشه دیگر مجلس ساکت و خاموش آرمیده بود گفت: شما بهتر از من می‌دانید که خیلی‌ها تفنگ‌هاشان را نگاه داشتند، ایلی که این همه کوه بلند، جنگل انبوه و مردان شجاع دارد به آسانی خلع سلاح نمی شود. لبخند رضایت و غرور بر چهره ها نشست و پیرمرد ادامه داد: فقط ترسوها و توانگرها بودند که پیش قدم شدند و آنچه را که داشتند تقدیم کردند. ترسوها از ترس جان و توانگرها از بیم مال تفنگ ها را تحویل دادند، ولی آسوده نماندند. افسران خل سلاح مجاب نمی شدند، بدگمان بودند، تفنگ های بیشتری می خواستند، در اندیشه نشان و درجه بودند، قسم ها را باور نمی کردند، کار به شلاق و شکنجه می کشید. بسیاری از کسانی که دستشان به دهانشان می رسید ناچار شدند که اسلحه این و آن را به بهای گران بخرند و تسلیم کنند. برخی از آنان برای تهیه و تحویل تفنگ همیان پول بر کمر بستند و تا لب دریا هم رفتند. مردان بیباک زیر بار زور نرفتند. دشتی یکی از آنان بود. سلاحش را برداشت و به کوه و بیابان زد. گروهی از کسانش با او به کوه و بیابان زدند. گستاخی و جسارتش آنان را نیز جسور و گستاخ کرد. دل و جرأتش به عده بسیاری دل و جرأت بخشید. دشتی آدمی نبود که تنها بماند. به زودی دار و دسته به هم زد. رفتار و سلوکش طوری بود که شمع جمع شد. چوپانزادهی بیش نبود. دعوی آقایی و ریاست نداشت. خون و میراث کت خدایی نداشت، ولی در ذاتش هنری نهفته بود. همه او را به ریش سفیدی پذیرفتند. او یک نهضت ضد ظلم را در ایل پایه‌گذاری کرد. دشتی سواد خواندن و نوشتن نداشت، لیکن عاقل و هوشیار بود، به عکس دشمنانش که با سواد بودند ولی عقل راست و درستی نداشتند. رفیق نکته سنجی به نام کیامرس بک داشتم که می گفت عقل و فهم از دو چیز می گریزند، از چهار دیواری و سواد. راست می گفت. شهری ها و دولتی ها سواد دارند ولی عقلشان کم است. سواد بیعقل هم به درد نمی خورد. به تفنگی می ماند که پسنشین ندارد. عقل و سواد دو چیز از هم جدا هستند. کم اتفاق می افتد که با هم باشند. جای عقل در کله است و جای سواد در سینه. سینه من هم پر از شعر و تاریخ و قصه است، ولی کلم خالی است. زن کهزاد به صدای بلند گفته های شوهر را تصدیق کرد. خنده در گرفت. پیرمرد هم خندید و با یک فنجان چای داغ نفس را تازه کرد و گفت: همین که سر و صدای قیام دشتی به گوش ها رسید همه خوشحال شدند. یک طغیان پنهان عمومی در جستجوی راه و رخنه‌ای بود که بجوشد و بیرون بزند. مردم ناراضی در پی مردی بودند که نخستین گام را بردارد. همه تشنه قهرمانی بودند که پرچم مخالفت را برافرازد. دشتی همین قهرمان بود. ظلم و جور ماموران حکومت چنان اوج گرفته بود که مردم هر مخالفی را از هر قوم و قبیله‌ای که بود دوست می‌داشتند. برای آنان فرق نمی‌کرد که مخالف چه می‌خواهد و چه می‌گوید. نارضایتی از عمال دولت به قدری بود که مردم عاشق بیقرار مخالفت‌ها و یاغی‌ها بودند. تبعیدی‌های ایلات عزیز شده بودند. محبوس‌ها محبوب شده بودند. حتی مجرم‌های عشایر محترم شده بودند. کلانتران و کدخدایانی که آزاد بودند از آزادی خود خجالت می کشیدند. سابقه زندان و تبعید اسباب فخر و مباهات بود. دشتی هم پیش از آن که یاغی شود ماها آب خنک خورده بود. یکی از دلیل‌های محبوبیت و شهرتش هم همین بود. مدتی به علت درگیری در یکی از مخاصمات محلی به زندان رفته و با پرداخت وجه و زمان هنگفتی خلاص شده بود. اگر زندان نرفته بود بیشک کارش به این زودی رونق نمی‌یافت. کسانی که سابقه زندان داشتند عزت و حرمت داشتند. بسیار بودند کت خدایان و ریش سفیدانی که برای کسب آبرو در آرزوی چند ماه زندان بودند. رفیقم کیامرثبک درباره کت خدایی به نام حاصل خان می گفت که بیچاره یک عمر تلاش کرد و جان کند بلکه چند روزی به زندان بیفتد و نیفتاد و سرانجام آرزویش را با خود به گور برد. خنده جمعیت فرصتی داد که کهزاد جایش را که آفتاب گرفته بود عوض کند. نمدش را به سایه بردند و پیر مرد نیمه خسته سخنانش را از سر گرفت. کار دشتی به زودی بالا گرفت. همدستان بسیار از هر گوشه و کنار پیدا شدند. قیامش به همسایگان جان و توان داد. از طایفه یاغی پرور شش بلوکی دسته هایی از تیره های داش دمیرلو، قریارلو و جعفرلو به پا خواستند. از طایفه مقتدر عمله عده‌ای از موسلوها، جعفربگلوها و کرانیها دست به تفنگ بردند. حتی از طایفه سهلدوست و دوردست کشگولی بزرگ تنی چند به سرکردگی مردی دلیر به نام مسیح بلوردی به دشتی پیوستند. مردم جنگجوی کورگانی و سرخی با کوههای صعب العبور و جنگرهای پرپشت خود پذیرای قدم دشتی شدند. دشتی چاره جز تهیه اسلحه کافی نداشت. پاسگاه‌های پراکنده و پست‌های متفرق در مناطق عشایری آسان‌ترین و مطلوب‌ترین منابع تفنگ و فشنگ بودند. پاسگاه‌های دادنجان، دهرم و آبگرم با چند واحد دیگر به سرعت و بدون تلفات سنگین تسلیم و خلع سلاح شدند. پلنگان فارس خوی پلنگی را از سر گرفتند. آتش ناامنی زبانه کشید. طرق و شوارع به خطر افتاد. گردنها بند آمد. در راه آباده تیمسار نامداری گرفتار شد. در چند قدمی فیروزآباد سرپرست اصلاحات ارضی به قتل رسید. در نزدیکی هنگام عده‌ای از سران عشایر که به همدستی دولت ناچار شده بودند به اسارت در آمدند. در زاخرویه کت خدازاده دولت خواهی که خبرچینی کرده بود تیرباران گشت. در فراشبند بیچاره دیگری که خبر کوچکی برای دولت دست و پا کرده بود گوشهای خود را از دست داد. فارس یک پارچه آتش شد. صدای رسای گلوله‌های دشتی و یارانش مرکز نشینان را از خواب ناز و غفلت بیدار کرد. بیدرنگ دست به کار شدند. آدم‌های معتبری به فارس فرستادند. تحقیق و رسیدگی آغاز شد. نشستند و برخاستند. به علت‌های اساسی عدم رضایت مردم پی بردند. مقصرین دولتی را شناختند. اهل گذشت و عفو نبودند و بیشترشان را تغییر شغل و مقام دادند. دستورهای تازه‌ای هم برای جلب قلوب مردم صادر کردند. به همه دولتی‌ها دستور اکید دادند که دیگر از مردم عشایر رشوه نگیرند. به کلیه ماموران انتظامات و نظام وظیفه سپردند که دیگر قالی‌ها و گلیم‌ها را نبریده به یغما نبرند. به کلیه ماموران انتظامات و نظام وظیفه سپردند که دیگر قالی‌ها و گلیم‌ها را نبریده به یغما نبرند. به بازپرسان نظامی قدغن کردند که متهمان عشایری را پس از اقرار و اعتراف شکنجه نکنند و خیشان آنان را به جایشان زجر ندهند. به پاسگاه‌های خلع سلاح نشده امر کردند که خودشان را شبانه به مراکز شهری برسانند. به درجه دارها و گروهبانهای امنیه سفارش کردند که بیش از این سبیلشان را برای مردم بیچاره عشایر تاب ندهند. لحن طنزآلود کهزاد همه را به خنده انداخت. خودش نیز بیتاب شد و پس از قهقهه‌ای طولانی به گفتار خود ادامه داد. لیکن همه این دستورها و دلسوزیها نوشداروی پس از مرگ سهراب بود و در دل یاغی اثری نبخشید. شورش دشتی و یارانش جان گرفته بود. چاره‌ای جز صرف نیروی کافی و بودجه کلان نماند. زور و پول به میدان آمد. دولت با همه توش و توانش به فکر خاموش کردن شعله زبان کشی افتاد که خود روشن کرده بود. باور نکردنی است که حکومت برای قلع و قمع یک یاغی این همه تلاش کند. در تاریخ عشایر فارس هیچگاه برای رفع یک قائله این همه بودجه و قدرت به کار نرفته بود. دشتی و یارانش با هوشیاری قدم بر می داشتند. در همه جا از مقابله با نیروهای مهم پرهیز می کردند. نیروهای بزرگ را در جبهه‌ای و گوشه‌ای به خیال خود رها می کردند و خود در گوشه دیگر گروه‌های کوچک را در هم می کوبیدند. سرعت حرکت و قدرت نقل و انتقال دشتی و یارانش در صحنه نبردهای فارس حیرت انگیز بود. در جنگ‌های عشایری و چریکی لشکرکشی‌های منظم به درد نمی‌خورد و از سفارایی‌های معمول کاری بر نمی‌آید. در این جنگ‌ها هر حریفی که سریع‌تر حرکت کند، زودتر به هدف می‌رسد. هر دسته‌ای که زیرکانه‌تر کمین کند و از کمینگاه خصم بهتر خبر شود، فاتح میدان است. کار دشتی در این زمینه ها بی نظیر بود. درست در لحظاتی که دشمن دشتی را در عمق گرم سیر می پنداشت، او قسمتی از قوای نظامی را در تنگاب فیروزآباد در هم شکست. نیروهای دولتی و چریکهای هواخواهشان هیچگاه به جز یک بار نتوانستند رد پای دشتی را بیابند و تنها در همین یک بار بود که دشتی در یکی از کوهپایه‌های منطقه کوهمره بیخبر و خوابالود شبیخون خورد و قسمت مهمی از تجهیزاتش را از دست داد و برادر و جمعی از یارانش را به اسارت سپرد. شاهکار مبارزات دشتی هم در پایان همین نبرد صورت گرفت. دشتی با استفاده از آخرین دقایق تاریک شب از میان باران تیر و رگبار گلوله گریخت و حریف را مست فتح و فیروزی کرد. دار و ندار و کس و کار دشتی به دست دشمن افتاد. تنی چند از یارانش، برادرش، اسبش، خرجین‌های قشنگش، دوربین چشمش، برنو بلندش، همان برنو بلندی که قیام دشتی را برانگیخته بود، همان یار عزیزی که برای خاطرش خطه فارس در هم ریخته بود، به دست دشمن افتاد. جنگاوران زبده‌ای که دشتی را به چنین روز سیاهی نشانده بودند، پایکوبی می کردند و دست می افشاندند، تیر به هوا می انداختند و دشتی را مجروح و یا مقتول می انگاشتند. دشتی اهل فرار نبود، در جستجوی نعش او بودند و چون نیافتند دست اسیران را از پشت بستند، به سینه اسب انداختند و با غنایم بسیار به سوی اردوی مرکزی خود که در دو فرسنگی بود روان شدند. دشتی در یکی از بلندی‌های کوهستان مجاور درست مثل یک عقاب با چشمی تیز تماشاگر صحنه بود. چند یار برگزیده هنوز در کنار خود داشت. آرام و خونسرد، دلیرتر و زیرکتر از همیشه در اندیشه چاره بود. سنگ‌ها، درخت‌ها، بوته‌ها و کوره‌راه‌ها را می‌شناخت. او می‌دانست که چه وقت و در کجا باید کمین کند و راه را بر دشمن ببندد. دشمن مغرور و سرمست، بی خیال و آسود خاطر، درست به همان نقطه ای رسید که او می خواست. فریاد دشتی ناگهان برخاست که تسلیم شوند. وحشت و حیرت همه را گرفت. دشتی بر بلندی و سران خصم در عمق دره بودند. جوان جسوری تکانی خورد و حرکتی کرد. بیدرنگ به خاک افتاد. مردی دیگر همین که خواست دست و پایی کند و راه فراری بیابد، با سر به زمین آمد. با تیر سوم دشتی اسب سرکرده جمع فرو غلطید. تیر دشتی ردخور نداشت. دشتی فریاد کشید و سوگند یاد کرد که اگر غنایم و اسلحه را تقدیم و اسیران را تسلیم کنند، جان سالم به در خواهند برد. قسم دشتی قسم بود. چاره ای نمانده بود. دست اسرا را باز کردند، اسلحه و غنایم را به آنان سپردند و راه سلامت گزیدند. فتح و ظفر به خفت و خاری بدل شد و نام دشتی بر صفحه دلها نقش بست. کهزاد از بیان پیروزی درخشان دشتی چنان سرمست شد که دنباله داستان را رها کرد و با صدای دلنشین و اشعاری نغز از شاهنامه فردوسی شنوندگان مجذوب خود را مجذوب تر کرد. به هر سو که مرکب برانگیختی چو برگ خزان سر فرو ریختی. به روز نبردان یل ارجمند به شمشیر و خنجر به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست.
سوی دوی موریان